بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یکی از تعقیبات نماز، نمازهای واجب، زیارت رسول گرامی خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، با فقراتی که از حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه نقل شده است. من این سلام را عرض میکنم، شما عزیزان هم با حضور قلب و توجه به پیشگاه مقدس حضرتش این سلام را عرضه بدارید و به دنبال آن وجود شریف حضرت بقیت الله ارواح و ناله الفدا رو با هم دعاگو باشیم و سلامی هم به حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام عرض بکنیم. امیدواریم که مجلس و محفل ما مورد عنایت و لطف خاص این حجج و اولیاء بزرگ خدا قرار بگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد ابن عبد الله، أشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیه الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواح نال تراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم. روزی که مشکوک است که پایان ماه شعبان است یا اول ماه رمضان که بهش یوم الشک گفته می شود، روز گرفتنش واجب نیست. تحقیق نسبت به این که آیا ماه دیده شده یا دیده نشده هم لازم نیست. شخص می تواند بدون تحقیق روزه نگیرد اگر بعدن بعد از افطار معلوم شد که اول ماه رمضان بوده، بعدن یک روز قضا میکنه و معصیتی هم نکرده، کفاره‌ای به عهده‌اش هم نیست. اگر البته وسط روز بفهمه که ماه رمضان هست در یوم الشک، در صورتی که چیزی خورده باشد در این صورت تا پایان روز امساک میکنه و روزه نیست اون روز، ولی از مفطرات لازمه که پرهیز کنه تا پایان روز و بعدن یک روز قضا کنه، کفاره هم نداره. اگر قبل از اینکه چیزی بخوره بفهمه که امروز ماه رمضانه، در این صورت همون جانیت روزه ماه رمضان بکند، فرمودند که وضوء که روزه اش صحیحه. اینا همه مال کسیه که نمیخواست روزه بگیره برای یوم الشک. اما اگه کسی خواست روزه بگیره در یوم الشک، در یک صورت روزش باطله طبق فتوای همه فقها ها، و اون صورت اینه که یوم الشک رو به نیت ماه رمضان روزه بگیره. براش روشن نیست که ماه شعبان یا اول ماه رمضان، ولی او به نیت ماه رمضان روزه بگیره. این روز روزش باطله، یعنی روزه این شخص باطله در اون روز، حتی اگه بعدن معلوم شه که اون روز ماه رمضان بوده. این فرد لازمه که تا پایان روز امساک داشته باشه، بعدن یه روز قضا بکنه. روزه یه روزه یوم الشک واجب نیست، اما اگه کسی خواست بگیرم نیت اول ماه رمضان نباید بکنه و الا روزش باطله. نه روزه ماه رمضان به حساب بیاد و نه حتی روزه قضا و نه روزه مستحب، اصلا روزه نیست این شخص. اما در یوم الشک اگر روزه بخواد بگیره به نیت مستحب میتونه بگیره، در صورتی که روزه قضا به گردنش نباشه. اگه روزه قضا گردنش هست لازمه که نیت روزه قضا بکنه، و اگر قضا گردنش هست یا احتمال می که روزه قضا گردنش باشه، میتونه یوم الشک رو به نیت مافذمه هم روزه بگیره. یعنی اون روزهی که خدا از من میخواد امروز، من نمیدونم چیه، خودش میدونه، این روز یه روزه ای رو از من میخواهد، من همون رو انجام میدهم، همون رو نیت میکنم. اینو میگن روزه به نیت مافذمه، یعنی آنچه خدا میخواد. در این صورت روزه او صحیحه. اگه بعدن هم معلوم شد که ماه رمضان هست، او روزش صحیحه و مشکلی برای روزش نیست. یک فرض دیگری هست که بعضی فقها ها صحیح میدونن بعضی باطل میدونن، توضیحش روی در فضای عمومی قدیم مشکله. اگر کسی به رساله مرجعش مراجعه کرد و دید یه فرازی داره که متوجه نمیشه، در این زمینه اگر تشبیارن من انشالله توضیح رو برای اون افراد عرض خواهم کرد. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را تا پایان عمر رحمت بفرماید و ما را مشمول دعوات زاکیه حضرت بقیت الله ارواح و لتراب مقدم هلفدا قرار بدهد و پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار اون حضرت یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب دعای شروع ماه رمضان رو از حضرت زین العابدین علیه السلام قبل از نماز ظهر موفق بودیم که بخوانیم. بعضی از فقرات این دعا رو من ترجمه کنم چون یه جور برنامه و دستورالعملی کلی برای ماه رمضان هست. ما یه نکته ای رو باید بهش توجه کنیم و او اینه که خیلی از اوقات قبل از آن که نعمت به ما برسه ما نسبت به او یه حالت انتظاری داریم و حتی برای خودمون یه خیالاتی میکنیم که اگر اون نعمت به من برسه در مسائل معنوی عرض میکنم من چنین و چنان ازش استفاده میکنم. اما زمانی که ما به اون نعمت واقعا میرسیم گرفتار غفلت میشیم و اوقات ما بیهوده سپری میشه و از اون موقعیت استفاده نمی کنیم. موقعیت مکانی این چنینه، موقعیت زمانی هم این گونه است. موقعیت مکانی رو میخواد مثال بزنم اینه، اگر شما یه شب خواب ببینید که مکه مکرمه مشرفید، اگر چنین توفیقی، اگر چنین خوابی ببینید برای خودتون یه توفیق جدی به حساب بیارید. حتی جزء خوابهایی ممکنه در خاطر شما بماند که تا پایان عمر برای شما این خاطره ماندگار بشه که من یه شب تو خواب رفتم مکه. خب خواب البته خواب خوبیه رفتن مکه، اما وقتی بیدار بشه شخص چیزی تو دستش نیست. همین فرد تجربه شده که اگر در بیداری بره مکه خیلی از اوقات از موقعیت معنوی حضور در شهر مکه غافله این شخص و استفاده لازم رو نمی کنه. لذا اون وقتا که البته دلار اینجوری نبود، یه قدر ایرانی ها پولشون بیشتر از الان ارزش داشت، اون وقت می دیدی که حجاج ایرانی همونا که از این خوابام حتی دیده باشن یا اگه می دیدن یه توفیق برای خودشون به حساب می آوردند، همین افراد مقدار زمانی که در بازارهای مکه و پاساش ها و بن داوود و باوارس و بیوارس و بدوارس و همه اینا میخوان اونجا بگردن، میبینید مقدار زمانی که واسه اونجا تلف میکنن و صرف میکنن بسیار بیشتر از اینه که بخوان بیان مسجد الحرام طواف کنن. توجه میکنید؟ و از موقعیت حضور در مسجد الحرام، زمانی هم که هستن تو مسجد الحرام با هم دیگه گاهی آدم میبینه میشنن قصه میگن، داستان میگن، ستونای مثلا مسجد الحرام رو میشمرن، از اینجور چیزا. یعنی وقتی میرسن به اون موقعیت اون وقت غفلت بهشون عارض میشه. از قبل به ذهنش میرسه که اگه من برم به اونجا برسم چنین و چنان میکنم، ولی وقتی میرسن اونجا از اون موقعیت بهره کافی نمیبرن. این مسئله در زیارت حضرت رضا علیه السلام هست، در زیارت عتبات عالیات هست و خیلی جاهای دیگه. این غفلت رو شما حتی ممکنه شخصا هم تجربه کرده باشید که گاهی آدم اونجا که میره حسن احساس میکنه مثل بیشتر خوابش میاد، یه خود باید بیشتر استراحت کنه. و یه همچین حالاتی بهش دست میده. این نکته ایست که ما در موقعیت‌های مکانی ویژه باهاش مواجهیم. در موقعیت زمانی خاص هم که خدای متعال عنایت ویژه‌ای میخواد به بندگان بکنه، تو اون موقعیت هم شما میبینید که غفلت بیشتر گریبان اشخاص رو میگیره. اگر مثلا ماه رمضان یه موقعیتی است که خدای متعال لحظه لحظش رو با بقیه لحظاتش تفاوت قائل شده، همونطور که پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات، روزهای او بهترین روزهاست و شبهای او بهترین شبها، و حتی لحظات این ماه قابل مقایسه با سایر لحظات دیگر سال نیست. در عین اینکه این چنینه، در این حال وقتی به ماه رمضان انسان میرسه احساس میکنه یه غفلتی رو بهش عارض میکنن، یعنی غفلتی عارض میشه، خیلی حواسش به موقعیت جدیدش و این امکانی که خدا برای او فراهم کرده نیست. این داستان در مثلا مجالس هم هست، تو مثلا مجالس روزه خانم ها آقایون اهتمام دارن که تو مجلس روزه شرکت کنن، بعد تو مجلس روزه شون حرف زدن، ولی هرچی هم بهشون گاهی تذکر میدن خیلی فایده ای نداره، گاهی هم حرف نمیزنن، اون خطیب و سخنران رو نگاه میکنن، اما خلاصه من در میان جمع دلم جای دیگر است. این چنینه، تو مجلس نیستن. این داستان در حضور ولی خدا هم گاهی اتفاق افتاده، بر حسب روایت ذکر شده در تحف العقول، یه جمعی از شیعیان اهل بیت علیهم السلام آمده بودن محضر حضرت امام باقر صلوات الله و سلام علیه، شرفیاب شده بودن، اینا تو اتاق بودن، حضرت داشتن برای اونا صحبت میکردن، یکی از اینا از پنجره بیرون رو تماشا میکردن، اون یکی مثلا داشت لباس خودش رو بهش ور میرفت، اون یکی یک کار دیگه میکرد، هر کی حواسش جایی بود. امام باقر علیه السلام به اونها نهیب زدن که من دارم با شما صحبت میکنم، حجت خدا هستم، شما حواساتون جای دیگه است. ما آدم ها اینجوری هستیم، تو موقعیت های مادی اینطوری نیستیم. ما تو موقعیت های مادی اگر برسیم به یک گنجی، به گنج که برسیم، حتما حواسمون اینجوریست که شیشتونگی شد، حواسمون رو جمع این گنج میکنیم که وقت چیزی ازش فوت نشه، به بهترین شکل او رو بتونیم برداریم، تملک کنیم و و خیلی چیزای دیگه. یا مثلا اگر اعلام کنن که فلان فروشگاه حراج کرده، واقعا هم حراج بشه، نه حراج های سوری، واقعا حراج بشه، ولی حراج زمان محدودی داره، زمانی که میخوایم بریم اونجا یه کسی بخواد واسه ما قصه لیلی مجنون بگه، میگه خب صبر کنین بیرون بگو، اینجا جای این حرفا نیست، الان باید تا میشه ما آذوقه ارزان قیمت بخریم. توجه میکنین؟ این داستان تو امور مادی اتفاق نمیافته. ما تو امور مادی حسابی حواسمون جمعه که به اون نقطه که میرسیم باید چه بکنیم، اما در امور معنوی داستان اینجوری نیست. موقعیتی که ما بهش میرسیم ازش غفلت میکنیم، گرچه به یک بیان کل دنیای موقعیت و فرصته، از دنیا متجر اولیاء الله، اصلا اینجا جای تجارته. تا وقتی زنده ایم این نفسهای ما ارزش نمیشه روش گذاشت. فتدارک فی ما بقیه من عمرک، فإن بقية الأمر لا ثمن له. هر چقدر پیشینه بدی داشتم من، هر چقدر گناهکار بودم، هر چقدر من پرونده سیاهی داشته باشم، اما اگر نفسهایی از من باقی مونده، حتی یک نفس باقی مونده، علائم مرگ ظاهر نشده، قابل جبران است این گذشته سیاه با همین مدت اندکی که در اختیار من هست. فرمود فتدارک فی ما بقی من عمرک، تا اونجا که میتونی جبران کن، و جبران شدنی هم هست آنچه از عمر تو سپری شده. فان بقیت العمر لا ثمن لها، بقیه عمر قابل ارزش گذاری نیست. و من به همین موقعیت الان رسیدم، همین الان تو این موقعیتم، و میدونم که نفس المرء خطاه و الى اجله، میدونم هر بار که نفس من در سینه من رفت و آمد میکنه، در حقیقت یک گام به سوی اون منزلگاه قبر خودم دارم نزدیک میشم، تعارف نداره. من اینو میدانم، در این حال چیه؟ از این موقعیت استفاده نمی کنم. این غفلت یه غفلت عمومیه، مگر اینکه خدای متعال عنایتی بکنه، یه کسی رو یه دفعه متذکر بکنه. این موقعیت عمومی هست، ولی در این موقعیت عمومی گاهی یک امکان جدیدی و یک رحمت تازه‌ای رو خدا شامل حال بندگان میکنه. به تعبیر حضرت رضا علیه السلام، ماه رمضان ماهی است که خدا حراج کرده کالاهای خودش رو برای بندگانش. فان السلعه فيه رخيصه، کالا تو این ماه خیلی ارزان قیمت شده، واقعا خدا آورده پایین بهای او رو. و اون عمده ترین کالایی که ما بندگان نیاز بهش داریم مغفرت خداست، اینکه خدا ما رو مورد عفو و مغفرت خودش قرار بده. هیچ نیازی بالاتر از این نیاز برای من و شما نیست، هیچ حاجتی بالاتر از این حاجت نیست. اگر فقر، بیماری، گرفتاری، ناامنی، همه اینها وجود داشته باشه، اما خدای متعال منو بیامرزه، اون بالاترین حاجت من و عمده ترین نیاز مرا برآورده است. اگر همه اون موارد هم دقیقا مطابق اون چیزی باشد که من بخواهم، هیچ مشکلی تو اون موارد نداشته باشم، سلامتی من کامل باشه، امکانات رفاهی کاملا در اختیارم باشه، امنیت و آسایش و آرامش و شرایط و امکان لذتها برای من فراهم باشه، اما خدا منو نیامرزه، اینا چقدر بخواد بمونه، هر چقدر بخواد بمونه، بعدن همش پوچ و باطل میشه و چیزی نصیب من نخواهد شد. ماه رمضان خدای متعال چنین کالاهایی رو در اختیار بندگانش قرار میده. خب کما اینکه حضرت امام سجاد علیه السلام اینطور در این دعای شریف عرض میکنه، و اذا کان لک فی کل لیله من لیالی شهرنا هذا رقاب یعتقها عفوک او یهبها صفحک فاجعل رقابنا من تلک الرقاب. خدایا وقتی تو در هر شبی از این ماه، نه اینکه یک بار، هر شبی از این ماه که تو روایت داره هنگام غروب آفتاب این اتفاق میفته، خدایا در اگه در هر شبی از این ماه تو یک گروهی رو از عقاب خودت و از دوزخ خودت نجات میدی، عفو تو شامل اونها میشه و از اونها گذشت میکنی، فجعل رقابنا من تلک الرقاب، خدا ما رو هم جز اونها قرار بده، ما جانمونیم از اینجا. هر شب این چنین، هر شب یه تعداد رو خدا مورد عفو و مغفرت خودش قرار میده. خب اما یه کارایی هم به ما گفتن که از این موقعیت شما چجوری بهتر بهره ببرید. اولیش حضرت عرض میکنه وقفنا فیها علی مواقیت الصلوات الخمس به حدودها التی حددت و فروضها التی فرضت و وظائفها التی وظفت و اوقاتها التی وقتت. خدایا من تو این ماه نمازهامو تو وقت بلکه اول وقت با همه اون حدود صغوری که تو معین کردی و میخوای من بخونم. خب به همون شکلی که علی ما سنه عبدک و رسولک صلواتک علیه و آله فی رکوعها و سجودها و جمیع فواولها، به همون شکلی که پیغمبر تو میخون نماز. البته ما نماز پیغمبر رو نمیتونیم بخونیم، ولی اگر بنا داشته باشیم که اداشو در بیاریم تو همون راستا حرکت بکنیم، خیلی چیز گیرمون میاد. این اولیشه. ووفقنا فیه لأن دومی ووفقنا فیه لأن نصل ارحامنا بالبر والصله، این که ما به ارحاممون با نیکی و احسان ارتباط برقرار کنیم، صله رحم کنیم، صله رحم کنیم. به خصوص گاهی بعضی از ارحام ما هستند که از نظر مالی به مشکلاتی مبتلا هستند. اگه به خصوص ما بتونیم یک گرهی از کار اونها باز کنیم، جوری که اونها نفهمن که ما این کاری کردیم، که این کار هم از جهت اخلاص اهمیت بیشتری داره و همین که بعداً او با ما مواجه بشه احساس نکنه که یه منتی از ما بر او هست، بی سر صدا کار رو انجام بدیم. خدا به ما توفیق بده تو این ما یه صله رحم با ارحاممون با نیکی و احسان ارتباط داشته باشیم. دوم سوم و نتعاهد جیراننا بالافضال والعطیه، با همسایه هایمون ارتباط پیدا کنیم و اونها به دبستانی داشته باشیم و به اونها یه عطایی بدیم و اونها هدیه هایی رو بدیم. چهارم و ان نخلص اموالنا من التبعات و ان نطهرها به اخراج زکوات، این که به فکر تطهیر مالمون باشیم. بالاخره خمس، زکات، بدهی های مردم، اینا چرک تو اموال ماست، میخوریم بعد مریض میشیم، منطقه نه مریض جسمی، مریض روحی، حال نداریم خیلی کار رو انجام بدیم، حوصله نداریم خیلی از کارها رو سمتش بریم. وانی که غذای مسموم خوردیم، غذای چرکالوت خوردیم، توجه میکنیم غذای چرکالوت خوردیم. خدای کاری بکن که ما اموالمون رو پاک بکنیم با اخراج زکوات. وظیفه بعد و ان نراجع من هاجرنا و ان ننصف من ظلمنا، این که اگر یک کسی با ما قهر کرده، ما بریم سراغ او، ما بریم با او رابطه برقرار کنیم. این روایت من اینجا خوندم مدتی قبل، بازم تکرار میکنم، این روایت به سند معتبر در کتاب خصال صدوق در عدد 3 نقل شده. بعضی فقها به این روایت توجه کردن و بر اساس او فتوا دادن یا احتیاط کردن. اون روایت از حضرت باقر صلوات الله علیه که راوی میگه حضرت فرمود که اگر دوتا مؤمن، دوتا از شیعیان ما، اینا با هم اوقات تلخی کنن و از هم قهر کنن، بعد از 3 روز من از هر دو اینها تبری میجویم، از هر دو طرف. راوی به حضرت عرض کرد که آقا این دوتا که دعواشون شده با هم قهر کردن، یکی ظالمه یکی مظلومه، شما از ظالم تبری بجویید جا داره، ولی اون مظلوم بیچاره چرا؟ اون که به ظلم شده. حضرت فرمود که چرا این مظلوم نمیره به ظالم بگی که انا ظالم، بگی من تقصیر گردن منه، حتی یصلح ها تا اینکه صلح بشه بینشون، چرا این کار نمیکنه؟ بله در امور مالی شما ممکنه با کسی از کسی طلب داشته باشید، طلب شرعی، نه فقط یه طلبی که قانون حمایت میکنه از شما ولی شرع امضا نمیکنه و تأیید نمیکنه، که خب ما از اینا متاسفانه زیاد داریم، زیاد داریم. من گاهی هفته دو سه تا از این نزاها باش مواجهم. قانونی طرف یه اقداماتی میتونه بکنه و چه بسا کرده، ولی شرعن حقی نداره. ولی خب پول شیرینه، پول شیرینه، تعارفم نداره. خب اونجایی که اینطوری باشه که اصلا کلن دورش باید خط کشید، اون که جد عبارات بعدی امام علیه السلام هست که از خدا میخواد که خدایا این شکم ما هیچ وقت توش حرام نره. منظور این شکم نیست، فقط میگن یا رو زمین فلانی رو خورد، این تعبیر تو عرب هم به کار میره، یعنی خلاصه هیچ مال حرامی به چنگ ما نیاد، ما چنگ اندازی و دست اندازی به هیچ مال حرامی نکن، به هیچ، اون که حسابش جداست. اما شما اگر از کسی طلب واقعی هم دارید میتونید مطالبه کنید، ولی قهر و رابطه های بد چرا؟ گاهی شده که اومده پسره به من گفته یا دختره گفته که بابای من با داداشش سر ارث پدر بزرگمون دعوا دارن، اگه ما به عمومون مثلا یه زنگ بزنیم یا احوالی بپرسیم یا خونش بریم، بابای ما با ما قهر میکنه. این چه کاری؟ نزاع ارثی دارید؟ خب روی ضوابط شرعی و قانونی برید جلو، پولتون رو مثلا بگیرید، حقتون رو بگیرید تو اونجا. تازه اگر یه قسمتایشو ازش صرف نظر کنید داخل در صله رحم میشه، اون توفیق برای شما خیلی ارزشش بالاتره تا اون چیزی که میخواید به دست بیارید. اما اگر همین چنین نباشه، چرا رابطه ها رو میبرید؟ امام علیه السلام در اینجا فرمود، امام باقر فرمود که چرا این کسی که حالا بهش ظلمم شده نمیره یه چیزی به ایکت کار تمام بشه، رابطه اصلاح بشه، حالا بعدن میخواد طلبش رو تعقیب بکنه، خب بکنه، تعقیب بکنه. اینجا امام سجاد از خدا میخواد که خدایا ما تو این ماه یک کاری بکنیم و ان نراجع من هاجرنا، اون کسی که با ما قهر کرده ما بریم رابطمون رو درست کنیم، و ان ننصف من ظلمنا، حتی اون کسی که به ما ظلم کرده ما از طریق و از در انصاف با او در بیایم، و ان نسالم من عادانا، اونایی که با ما بد عداوت ما و دشمنی ما رو دارن ما بریم سراغشون و رابطه رو اصلاح کنیم. البته حضرت یه استثناء میکنه، حاشا من عودی فیک ولک، مگه اونایی که عداوتی که بین ما و اونهاست به خاطر توه، فانه العدو الذی لا نوالیه والحزب الذی لا نصافیه، اونی که به خاطر خدا با ما در میفته، ما به خاطر خدا با او در میفتیم، حساب شخصی نیست، اون یه دشمنیه که ما هرگز با او به یگانگی و با او به همدلی نخواهیم رسید. روز من دیگه خیلی بخوام توضیح بدم ممکنه یه مطالبی پیش بیاد که مناسب اینجا نباشه. خب و نتقرب الیک فیه من الاعمال الزاکیه بما تطهرنا بهی من الذنوب و تعصمنا فیه من ما نستعنف من العیوب، خدایا به ما توفیق بده یه اعمالی انجام بدیم که دو تا اثر توش داشته باشه، از اون اعمال پاک یکی این که این اعمال سبب بشه که گذشته ما، اون گذشته سوء و اون گذشته خبیث و نجس، اون گذشته پاک بشه. این یک. دومین اثرش این بشه و تعصی منافیه های مما نستعنف و من العیوب، یک کاری بکنه این عمل ما، همین اعمال خوب ما تو این ما، که دیگه ما به سمت گناه و معصیت نریم. به به، چه چیز خوب میشه. میشه یه همچین اعمالی مثل که وجود داره و الله حضرت سجاد از خدا نمیخواست. خدایا به ما توفیق بده که ما با اعمالی به تو تقرب بجوییم که دو تا اثر داشته باشه. یک، تطهرنا به من الذنوب، تو به خاطر این عمل از گذشته ما درگذری و ما رو تطهیر کنی. و تعصمنا فیه مما نستعنف من العیوب، بگی خب این بنده من فلان عمل رو تو مارمیزون انجام داده، حالا اگه به سمت یک گناه هم داره میره، من نذارم که بره، من خدا نذارم بره. خب این فقراتی از این دعا، امیدوارم که خدای متعال این ماه رمضان رو ماه بیداری واقعی همه ما قرار بده. این بیداری امکان پذیر نیست مگر اینکه سفره‌دار این ماه حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا له الفدا امضا بکنه. اینجوری نیست که ما فکر کنیم که اینجا یه جاییه که هر کسی میتونه سرشو بندازه پایین وارد این مسیر بشه. نه، اینجا یه دربانی داره، درگاه خدا، و اون دربانش حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا له الفداز. روز اول مناسبه که ما دلهای خودمون رو به ساحت مقدس اون بزرگوار متوجه کنیم، از اون حضرت درخواست کنیم که ما رو در اون ادعیه زاکیه خودشون فراموش نکنن، ما رو به صورتی داخل کنن در دعاهای خودشون. از اون بزرگوار چیزی کم نمیشه که ما آلوده ها رو هم دعا کنن، ما رو هم مورد لطف و عنایت ویژه خودشون قرار بدن. من روز اول این ماه شریف رو میخوام که با فقراتی اون حضرت رو مورد خطاب قرار بدم که نقل شده خود اون حضرت، این فقرات رو در زیارت جدش حضرت سید الشهدا با اون حضرت عرضه داشت. شاید این فقرات قلب مبارک اون حضرت نسبت به ما مهربان تر کند و ما رو مورد عنایت و لطف خودشون بیشتر قرار بدهند. و اسرع فرسک شاردا الی خیامک قاصدا و همحمن باکیا که جدا اسب شما در حالی که شیه میکشید گریه میکرد دوان دوان به سوی خیمه ها عازم شد. فلما رأینا النساء جوادک مخزیا و رأیت سرجک علیه ملویا خرجن من الخدور ناشرات الشعور على الخدود الاطمات و بالعبیل داعیان. خانم ها وقتی آمدن بیرون از خیمه ها مواجه شدن با یال غرق بخون با زین واژگون، این خانومه ها به سر و صورت میکوبیدن موپریشان دوان دوان در پی این اسب و الا بسرعی که مبادرات اسب جلو میرفت، این خانومه ها به دنبال این اسب میامدن. این در چه حالی بود؟ این در حالی بود که وشم رجال و سلام